سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه یک اداره امریکایی از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. زنان چی میگویند؟
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیمه سیطره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره.
شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر میدهد. مردم چی میخواهند؟
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه. برای دراز مدت باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید اسناد 15 شهرک در کابل تحت بررسی قرار دارند. کسانی که در این شهرک ها خانه دارند میگویند نباید قربانی شوند.
خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شهرک ها غیر قانونی باشد کوشش نهایی خود کنند تا مردم صدمه وارد نشود و بی سرپناه نشوند.
هند و پاکستان فهرست صدها زندانی هم دیگر را مبادله کردند. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. حکومت طالبان از بازداشت 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار خبر می‌دهد و صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن یک فرمانده ایرانی دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید که این شاهراه امکان دارد چندین روز برای موترهای باربری مسدود بماند. در حال حاضر تنها موترهای مسافربری می توانند از این شاهراه رفت آمد کنند. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها از راننده ها می خواهد که انگام عبور از سالنگ از احتیاط کار گیرند. حکومت طالبان میگوید که 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در توییت دیروزش گفت که این افراد در طول یک ماه با اسلحه، مهمات، وسایل و کارت‌های تقلبی هویت بازداشت شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان فقر و تنگدستی افزایش یافته که گفته می‌شود در ازدیاد موارد جرایم جنایی به تأثیر نبوده است. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داده که این فارم ها در مساحت 600 جریب زمین ایجاد شده. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد که ولایت همجوار کندهار نیز 1714 فارم ماهی دارد که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کند. خبرگزاری پژواک به تازگی گزارش داد که نیمه از فارم های کندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست به تظاهرات زدند. سلیمانی در آغاز سال 2020 میلادی در حمله طیاره بی پیلوت امریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. اعتراض کننده های عراقی دیروز در حالی که شعارهای ضد امریکایی سر می دادند و جاده های بغداد سرازیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در سوم جنوری سال 2020 به خاطر حملات جداگانه بر منافع کشورش در عراق به حمله بر قاسم سلیمانی دستور داده بود. نزدیک به 1000 خانه در نتیجه آتش سوزی جنگل ها در ایالت کلرادوی امریکا ویران شدند. مقام ها تا هنوز می خواهند دریابند که علت آتش سوزی در این جنگل ها چی بوده. تا هنوز مرگ کسی در این آتش سوزی تایید نشده، اما 3 تن ناپدید هستند. آتش سوزی در 3 دسامبر آغاز شد و هزاران تن را مجبور کرد تا خانه هایشان را در ایالت کلرادو ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت در این ایالت را فاجعه بزرگ خوانده و دستور داده است تا اداره های فدرال کمک های فوری را برای آسیب دیده ها فراهم کنند. امارات متحده عربی پس از 10 جنوری به کسانی که واکسین ضد ویروس کرونا نشده باشند اجازه سفر از آن کشور را نمی دهد. خبرگزاری دولتی امارات WAM این خبر را دیروز به نقل از مقام ها نشر کرد. در خبر آمده است کسانی که کاملا واکسین گرفته باشند نیز برای مسافرت باید دوز تقویتی واکسین بگیرند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که همگیری سری اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا باعث نگرانی بسیاری از کشورها و همچنان سازمان صحی جهان شده است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی خواهان توقف خشونت با زنان شده. پاپ در سخنرانیش در واتیکان خشونت با زنان را نکوهش کرد و گفت که خداوند بشریت را از یک زن خلق کرده.
چیزی را که مادران می کنند این است که آنها می دانند که چگونه برنامانه و درگیری ها غلبه کنند. آنها می دانند که چگونه می توانند صلح را در اذهان القا کنند. بنابراین آنها می توانند که دشواری ها را به فرصت های برای تولد دوباره و رشد تبدیل کنند.
پاپ فرانسیس در یک برنامه تلویزیونی ماه گذشته نیز گفته بود کسانی که با زنان خشونت میکنند مرتکب عمل شیطانی میشوند. او پس از همگیری ویروس کرونا چندین بار علیه خشونت های خانوادگی سخن گفته است. گزارش ها میرسانند که با خانه‌نشین شدن بسیاری از زنان در انگام قرنطین خشونت خانوادگی در سراسر جهان افزایش یافته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت و بخش خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی برنامه را می رحمت صافی پیش می برد. بپردازیم به مطالب خبری در این برنامه. سیگار دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. این گزارش بر اساس یافته های دیدبان حقوق بشر می گوید که محدودیت روی کار، فعالیت های ورزشی و خدمات صحی بر زنان افزایش یافته است. در این میان یک مقام حکومت بریتانیا گفته که سال 2021 کدام دستاورد برای زنان و دختران افغان نداشت، بلکه آنها با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار و آموزش نیز محروم شدند. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
سیگار گزارش ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می خواند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید فعالیت ورزشی زنان و دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده، چون طالبان به آنها توصیه کردند که بدون محرم به مراکز ورزشی و صحی نروند. سیگار در گزارش خود به متفرق ساختن تظاهرات زنان توسط تیراندازی هوایی و جلوگیری از کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات امدادرسان اشاره می کند. از سوی دیگر، پیمانه اسد، برتانوی افغان تبار و عضو منتخب یکی از شوراهای شهر لندن، در توییت روز شنبه خود نوشت که سال 2021 کدام دستاورده برای زنان و دختران افغان نداشت. و ایمی افزاید که رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه ادامه آموزش نداد و بسیاری زنان از کار محروم شدند. اما رازیه بارگزی، یک تن از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که زنان برای به دست آوردن حقوق خود مصممند.
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان هم است.
طالبان هفته گذشته از تظاهرات زنان در کابل جلوگیری کردند. اشتراک کنندگان در این تظاهرات گفتند که بعد از تیراندازی طالبان 3 تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند. این زنان با شعار نان، کار، آزادی به سرک برآمده بودند. تمنا صدیقی، یکی از این زنان، چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین بیان داشت.
متاسفانه توسط طلبا با برخورد خشن گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشتند.
طالبان گفتند که روی یک طرز العمل برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند، اما هنوز جزئیات با مردم شریک ساخته نشده است. طالبان میگویند که از کار زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی پشتیبانی میکنند، اما در حالی که اکثریت کارمندان زن خانه نشین شده اند، در تعیینات جدید در حکومت طالبان نیز نام هیچ زن به چشم نمیخورد. رینا امیری که تازه از سوی وزارت خارجه امریکا برای امور زنان و دختران افغان گماشته شد گفت که وی مشکلات زنان و دختران افغان را درک و برای حل آن تلاش میکند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان به ارزش $260 میلیون امضا شده است. در این حال شماره از باشنده‌های کابل با انتقاد از چوبی های برق میگویند که برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بندهای برق آبی ساخته شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعه برق‌های وارداتی از این کشورها $260 میلیون است.
موج د افغانستان برشنا شرکت د 2022
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد میکنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد میکنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
اومی افزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد و مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. و این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچوی ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکه ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان به برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود و خود افغانستان برق داشته باشد و نیاز به برق های کشورهای همسایه نداشته باشد. به خاطر که کشورهای همسایه هم کوتاه مدت است، دلشان شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنند و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته میشود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی می شود. مسئولان شرکت برشنا می گویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش می کنند از راه های دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود $100 میلیون به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود $250 میلیون به این شرکت بدهکار هستند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9000 480 12070 17090 و 17880.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید اسناد 15 شهرک در کابل تحت بررسی قرار دارد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که تا حالا 27 شهرک را در نواحی مختلف شهر کابل بررسی کردند که از میانشان اسناد نزدیک به 15 شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد. در این حال آگاهان حقوقی و دیدبان شفافیت میگویند که در این مورد باید تصمیم عادلانه گرفته شود. مردم میگویند افرادی که بدون آگاهی در این شهرک ها خانه خریدند نباید قربانی شوند. بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلی حکومت طالبان در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی آنان از 1.5 ماه پیش بررسی زمین ها و شهرک ها را در نواحی 5، 6، 8، 10، 12، 17 و ولسوالی های بگرامی، دیسبز، پغمان و شکردره کابل آغاز کردند. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تا به حال 27 شهرک را بررسی کردند که به گفته او اسناد 15 شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد.
در کابل شهر بیلا بیلو سیمو شهرگوٹی کتری دی چی تر دیدم.
بعد از جستجو در نواحی مختلف شهر کابل نزدیک به 27 شهرک بررسی شده که از این میان 15 شهرک اسنادشان تحت بررسی و تحقیق است. در این بررسی با همکاری ادارات دیگر در مورد زمین های دولتی و عامل منفع شامل است و اگر ثابت شود که در این نواحی دارایی های عامه یا املاک دولتی غصب شده باشد با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
لغوی سر بد قانونی چلن کیری.
آقای بشار می افزاید که پرونده های مختلف از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او اما جزئیات مربوط به شهرک هایی را که در زمین های غصب شده اعمار شدند شریک نساخت. با این حال سعید اکرام فضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت غصب زمین در حکومت گذشته یکی از مشکلات جدی بود که اکنون باید در برابر آن فیصله عادلانه صورت بگیرد.
در اما مسئله او یا بزدده پراخ تاوان در مخنیوی پر خطر بنده که دستی وشی چی اغاز اینه چی مسارف پی دیر زیاد در غصبین لخانه شوی دی دو دوی در پرا در اسلامی امارات لخانه یا بل دستی قانون وزه شی چی آغی که لوی تاوانونو مخمونی ول شی و پده که غاصب سردس یا برخورد وشي چې عامه منافع هم پکې متضرر نشي او هغې ته یو ګټه ورسیږي، یعنې که وکولی شي او عادلانه خرڅلاو لاره برابر شي دا به ښیي. خو هغه چې خصوصي املاک دي، زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند یې پخپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
اما شماری از باشندگان کابل میگویند افرادی که در عدم آگاهی این ملکیت ها را خریداری کردند نباید قربانی این مسئله شوند. روح الله تلاش، جوان 27 ساله که یکی از دوستان نزدیکش در یکی از این شهرک ها جایداد خریداری کرده بود، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان باید در نظر داشته باشد تا در حکم محاکم به مردم عام ضرر وارد نشود.
مردم در این شهرک ها زمین ها را آباد کردن، سرمایه گذاری کردن، عظمی وکلا یا عظمی زورمندایی که شهرک ها را جور کردن از اینا بگونی قانونی خریداری کردن. خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شهرک ها غیر قانونی باشد کوشش نهایی خود کنند تا به مردم صدمه وارد نشود و بی سرپناه نشوند.
از سوی دیگر آگاهان حقوقی هم به این نظرند که هر فیصله صورت میگیرد باید مطابق قوانین صورت گیرد و افراد عادی زیاد متضرر نشوند. محمد بصیر حقیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
در املاک دولتی در صورتی که اعمار و مصارف بالای و زمین که غصب شده زیاد صورت گرفته باشه، میشه که به اساس قوانین یک مصلحت عامه در نظر گرفته شده و به یک نرخ عادلانه بالای غصب و یک شخص دیگه فروخته شده تا که تخریب از او امو زیانهای بسیار کلان رو به بار نبره. ولی در قسمت املاک خصوصی در صورتی غصب ثابت شده و محکمه بالای زو حکم کنه
100% قابل استرداد میماشن، مگر اینکه خود صاحب ملکیت عزیز غصب شده و اونا خودشان بخواین کوره به فروش برسانن. بنان تامین عدالت می است که زمین مطابق قوانین نافذه با اساس حکم محکمه مسترد شد.
با این همه مسئولان وزارت عدلی طالبان میگویند وظیفه این وزارت تنها بررسی اسناد و معرفی متخلفان به محکمه است و تصمیم گیرنده اصلی محاکم خواهد بود. به اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان، نزدیک به 75% از شهرک ها و خانه ها در شهر کابل غیر پلانی ایمار شدند، اما در مورد اینکه چه تعداد آنها در زمین های غصب شده ایمار شدند جزئیات نداد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه بکنیم به شماره از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. ستار فروخ شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال مطلب را نشر کرده که عنوانش است کی در افغانستان منفعت برد. با باور نویسنده، پیمانکاران خصوصی از جنگ افغانستان مفاد زیاد کمایی کردند. در مطلب می خوانیم که این افراد از سرازیر شدن پولهای دولتی سود بردند که از تولید کنندگان بزرگ اسلحه گرفته تا افراد تجارت پیشه را شامل می شود. روزنامه نوشته است که یک مرد تجارت پیشه در کالیفرنیا که در قرغزستان یک میخانه دارد از کاروبار مواد سوخت میلیاردها دلار عاید به دست آورد. در ادامه مطلب همچنان می خوانیم که یک مترجم جوان افغان از اواید قرارداد تهیه سرتختی به قوای بین المللی در افغانستان به یک امپراتور تجاری مبدل گشت و یک شبکه تلویزیونی و یک شرکت هوایی داخلی ایجاد کرد. به همین ترتیب دو سرباز گارد ملی اردوی امریکا از اوهایو یک تجارت کوچک را راه اندازی کردند. آنها مترجمان افغان را برای کار در اردوی امریکا استخدام میکردند و با این کار به پیمانکاران ارشد اردو مبدل شدند. بر اساس اسناد موجود از این کاروبار نزدیک 4 میلیارد دلار از قراردادهای فدرال به دست آمده است. در ادامه مطلب گفته شده که ایالات متحده 4 ماه پس از خروج کامل نیروهایش از افغانستان در حال ارزیابی درس‌هایی است که باید آموخته شود. برخی از مقامات و گروه‌های ناصر می‌گویند در این میان یک موضوع اتکا به قراردادیان میدان نبرد و چگونگی افزایش هزینه‌های جنگ است. ایالات متحده در پایان ماه آگوست سال 2021 به جنگ 20 ساله‌اش در افغانستان پایان داد و تمامی نیروهای نظامیش را از این کشور بیرون کرد. هفته گذشته گزارش شد که یک کمیسیون ویژه 16 نفره شامل جمهوری خواهان و دموکرات‌ها این جنگ را ارزیابی می‌کند. و روزنامه هندو در مطلب می نویسد که هند سال نو میلادی را دیروز با اهدای 500 هزار دوز واکسین ضد کرونا به افغانستان آغاز کرد. وزارت امور خارجه هند گفته که این محموله کمک بشری نیمی از 1 میلیون دوز واکسین است که دهلی نو به افغانستان کمک می کند. این وزارت افزوده که هند به فراهم کردن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان متعهد است. در مطلب می خوانیم که این یکی از بزرگترین پروژه های کمک های بشردوستانه از هند به افغانستان خواهد بود که شامل ادویه و گندم نیز می شود و در هماهنگی با نهادهای ملل متحد تنظیم خواهد شد. هند پیش از این در ماه فوریه سال 2021 محموله واکسین ضد کرونا را به افغانستان فرستاده بود، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت این اولین محموله واکسین است که هند به افغانستان کمک می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه گفت که نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته مقام های این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه توقف یافته و فعالیت سکتور صحی با دشواری های روبروست. سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داده بود که سکتور صحی افغانستان در حال فروپاشی است.
فرانسه فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده که در سال 2021 بیشترین خبرنگار در سطح جهان در افغانستان کشته شدند. این فدراسیون با نشر یک گزارش گفته که در مجموع 45 خبرنگار در این سال در جهان کشته شدند که کمترین آمار در 3 دهه گذشته بوده است. با این حال شماری از خبرنگاران افغان همچنان نگران زندگی و آینده کاریشان هستند. جزئیاتش در این گزارش.
آغاز سال نو میلادی و نگرانی خبرنگاران از آینده. هرچند سال 2021 برای خبرنگاران سال خونینی بوده، اما نگرانی شماری از خبرنگاران افغانستان در آغاز سال نو میلادی هنوز پابرجاست. شماری از این خبرنگاران که در رسانه‌های مختلف کار می‌کنند و نخواستند به دلیل حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود، در مورد دلایل نگرانی‌های خود به رادیو آزادی گفتند.
بدبختانه بگوییم که خبرنگاران در گذشته هم و فعلا هم گاه گاهی تغییرات سیاسی بر آنها هم تاثیرات خود داشته است. در وضعیتی که فعلا خبرنگاران با آن روبرو هستند، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت و مشکلات زیاد دیگری هم است که خبرنگاران از آن رنج میبرد.
این خبرنگاران توقع دارند به این موضوع در داخل و بیرون از کشور توجه شود. حال که فدراسیون بین المللی خبرنگاران سال 2021 را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان در بین دیگر کشورها نامیده است، برخی از خبرنگارانی که در روزهای پایانی سال جاری با خشونت مواجه شدند میگویند در صورتی که این روند ادامه یابد، هزاران خبرنگار شغل خود را ترک خواهند کرد.
گفته میتوانم که سال 2022 نیز برای خبرنگاران و رسانه های افغان یک سال پر از چالش و مشکلات خواهند بود، و خاطر که کسانی که در رأس حکومت قرار دارند اصلا به آزادی بیان باور ندارند و نه هم برایشان احترام میگذارند. به همین اساس گفته میتوانم که در سال 2022 میلادی متاسفانه گراف قضایای خشونت علیه خبرنگاران افغان دیگر نیز افزایش خواهند کرد.
شکیب نظری خبرنگار آژانس خبری سری که 6 سال تجربه کاری دارد از جمله خبرنگاران است که در روز سه‌شنبه گذشته 7 ماه جدی در جریان پوشش اعتراضات زنان از طرف افراد مسلح طالبان مربوط به حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شد و به مدت 1 ساعت در بند بود. شکیب ادعا می کند که او فقط به خاطر پوشش خبری اعتراضات رفته بود که توسط طالبان به حوزه سوم امنیتی برده شد و آنان مواد خبری ثبت شده اش را نیز پاک کردند.
اگر این روند به می حالت پیش بره، من مطمئن هستم که بین خبرنگاران یک دلزدگی کاری به وجود میاد و به شمول خودم شاید هزاران خبرنگار که در سراسر افغانستان هستند ترک مسلک بکنند.
این در حالی است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران به روز جمعه گزارش داد که در سال 2021 میلادی 45 خبرنگار به دلیل حوادث و خشونت‌های مختلف در سطح جهان کشته شدند. در این گزارش آمده است که بیشتر این آمار مربوط به افغانستان است. این گزارش اما نشان می‌دهد که آمار سال 2021 کمترین میزان در 30 سال گذشته است و در سال 2020 65 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده بود. بر اساس این گزارش در سال 2021 تنها در حملات هدفمند در افغانستان 6 خبرنگار کشته شدند. اما برخی از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران افغانستان امیدوارند که حکومت طالبان در سال جدید طرز العمل‌های کاری مربوط به خبرنگاران را ایجاد کند و جامعه جهانی هم به خبرنگاران حمایت مالی فراهم کند. عبدالمجید هاشمی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
به نظرم اگر در سال 2022 از طرف نظام حاکم قیودات وضع نشود برای رسانه‌ها و یکی از قوانین اساسی افغانستان، قانون اساسی شاه سابق افغانستان یا قانون اساسی جمهوریت مرایل اجرا گردد، طرز العمل ها ایجاد شود، کمیسیون ها ایجاد شود و سهولت بیشتری به خبرنگاران افغان در مورد دسترسی به اطلاعات داده شود، امیدواریم سال خوبی باشه.
این در حالی است که در این اواخر گزارش های متعددی از خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت آنان در جریان پوشش خبری اعتراضات و تجمعات گوناگون نشر شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی از حل این مشکلات در آینده اطمینان داد.
خبری الان سر ما کوشش
میکنیم وضعیت خبرنگاران خوب شود. مشکلاتی که قبلا به وجود آمده چیز نابلدی خبرنگاران و چیز هم از سربازان ما، اما حالا این حوادث کم شده که به خبرنگاران کدام مشکل ایجاد شود، ما باز هم با آن رسیدگی میکنیم.
کوم خبریال څه چې ستونزې پکې سوي بیا رسیدګي ورته کو.
آقای مجاهد ادعا میکند که بیشتر مشکلات گذشته به دلیل فعالیت‌های خبرنگاران نه، بلکه به خاطر رفتارهای شخصی آنان بوده که شامل خشونت علیه خبرنگاران نمی‌شود. قابل یادآوری است که عارف نوری صاحب امتیاز تلویزیون نورین هم هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شده بود که بعداً آزاد گردید. اما انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به نقل از طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که بازداشت آقای نوری مرتبط با کار رسانه او نبوده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه امکان دارد چندین روز برای موترهای باربری مسدود بماند. حکومت طالبان می گوید که 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کند. رادیو تلویزیون دولتی گزارش داده که این فارم ها در مساحت 600 جریب زمین ساخته شده. صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست به تظاهرات زدند. نزدیک به 1000 خانه در نتیجه آتش سوزی جنگل ها در ایالت کلرادوی امریکا ویران شدند. مقام ها تا هنوز می خواهند دریابند که علت آتش سوزی در این جنگل ها چی بوده. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانیش به مناسبت سال نو میلادی خوان توقف خشونت با زنان شده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان خبرهای تازه با گزارش‌ها، ویدیوها و تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم در فیسبوک، تویتر و یوتیوب رادیو آزادی موجود هستند. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمد صافی همکار بخش فنی ما. حالا نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است، اما تماس نگیرین چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. شما را به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خیر مقدم میگم.
سال 2022 میلادی فرا رسید.
وقتی به عقب نگاه میکنیم برای همه این سوال پیدا می شود که یک سال گذشته چگونه گذشت؟ این سال برای افغانستان افغانها با تحولات عمیق همراه بود که مهمترین آن به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست همین سال به شمار می‌رود. هرچند افغانها قبل از این تاریخ هم با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می‌کردند، از جمله جنگ‌های شدید، سختی‌های اقتصادی، خشکسالی و حوادث طبیعی، اما با به قدرت رسیدن طالبان که بعد از آن بسیار کمک های جامعه جهانی بر افغانستان متوقف شد و بسیار مردم کار خود را از دست دادن، مشکلات مردم هم دو برابر شد. علاوه بر مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان را هر روز بیشتر رنج می دهد، به قدرت رسیدن طالبان بر مسائل اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم تأثیر عمیق گذاشت و سبب تحولات جدی در این بخشا هم شد. در برنامه زیر آسمان کبود با مهمانان خود روی همین موضوعات صحبت خواهیم کرد و شما هم وقت هایی داشت تا سوال و یا نظری که دارید با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. مهمان ما در برنامه کنونی کارشناس امور سیاسی آقای طارق فرهادی است. همچنان حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان داریم. خاطره اشرف استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی را هم دعوت کردیم. آغاز میکنیم با آقای فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای فرهادی، به این برنامه رادیو آزادی، برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. درباره تحولات میتونین شما شروع کنین، از آغاز سال، از ماه جنوری تا 31 دسامبر و در بینش تبند تحولات سیاسی هم که آمده در افغانستان، سر از او هم میتونین نظرتان رو بگوین. بفرمایید.
2021 میتونیم ما در تاریخ معاصر افغانستان سال سقوط دموکراسی درج کنیم، و به شکلی که دموکراسی داشتیم فکر میکنم که باید قبول کنیم که از دست ما رفت. نهادهایی که داشت، که پارلمان و از طرف محکمه بود، او هم به او شکلی که بود از دست رفت، و تا مدت زیاد شاید به دست نبه. باید است که ما فرمول دیگر را پیدا کنیم، برای از اینکه چی رقم یک گفتمان باشه بین مردم و زمامداران در حکومت در افغانستان. و دلایلش زیاد است، اما دو دلیل است که در حقیقت دموکراسی از 7 تا 10 سال به این طرف ضعیف شده بود و مریضی فساد عاید حال شده بود در پارلمان، در محاکم و اینا. و همچنان قدرت های خارجی یک بارگی تصمیم گرفتن که بدون کدام قید و شرط خارج شوند، و فرار رئیس جمهور سبب شد که سیستم سقوط کنه. خب، حال مشکل ما این شده که زمامداران حکومت با یک فلسفه سیاسی آمدن، و در اثر از فلسفه سیاسی روی فرهنگ و ثقافت و وضع اجتماعی یک فشار آمده که در این حالت نباید بیاید، چون بیزو بحران اقتصادی بسیار زیاد از سر فامیلا، و ای که مثلا خانم ها کار خود از دست دادن، معلمه ها کار خود از دست دادن، خانم هایی که در حکومت کار میکردن اکثرشون کار خود از دست دادن، اینها یک معاش داشتن و در حقیقت یک فعالیت اقتصادی داشتن و برای خانواده های خود نانآور بودن. بعضی خانواده ها حتی تنها خانم ها نانآور هستند در افغانستان که جنگ در اونجا بوده، و بعضی پدران یا مردان خانواده معلول هستند. مشکلات زیادی را خلق کرده که اگر اینطور نمی بود بهتر می شد، و زنان می تونستن به کار خود ادامه بدن. طالبان و حکومت فعلی کوشش زیاد میکردن که هر گونه‌ای که میخواهند که دفترهای زنان و مردان را جدا کنند، نگه پای کار خود میکردن، مگم زنان از کار محروم نمیساختن. مکاتب دخترها به هر صورت جداگانه بود، این را باید است که فعال نگاه میکردن، به خاطر که دخترها فردا به حیث نرس، به حیث انجینیر، به حیث دکتر در افغانستان در جامعهش ضرورت است که باشن. ژورنالیستا زیر فشار آمدن، خودشان در حقیقت خود سانسور میکنن عالی، به خاطر که نمیخوایم که زیر فشار قدرت واقع شوند.
تشکر جناب فرهادی. ما مهمان دیگه ما هم با ما وصل شد، خانم خاطره شرف، استاد پانتون و کارشناس مسائل اقتصادی هستن. اونا ببینیم نظر از اونا را هم درباره تحولاتی که اونا از آغاز سال 2021 تا پایانش دیدن، مشاهده کردن و شاهدش بودن، نظرشان را میبینیم. بعد از او باز برمیگردیم با شما و با مهمانان دیگر.
البته به ارتباط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که متاسفانه ما در اواخر دیدیم و تجربه کردیم، در آغاز سال 2021 در شروع مردم تا یک اندازه خوشبین بودند که گفتگوی صلح وجود داره و ممکن صلح به کشور بیاید و سالهای خوبی را مردم ما پیش روی داشته باشند، که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و همچنان بعضی از مشکلات دیگه که در خصوص مشکلات امنیتی و سیاسی در کشور ما بود، وضعیت کشور متاسفانه روز به روز رو به بدبختی و رو به کاهش وضعیت اقتصادی و روز به روز فقر بیشتر شد. متاسفانه که نتایج و عواقب مخربتر در جامعه ما پامان. در آغاز یا در شروع سال بانک جهانی با نشر یک گزارش اعلام کرد که با وجود چالش‌های امنیتی و سیاسی و همچنان احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی، روند اقتصادی افغانستان میتونه اقتصاد کشور افغانستان میتونه 1% رشد داشته باشه. اما متاسفانه بعد از اینکه حکومت سقوط کرد، این وضعیت خیلی ها وخیم شد، اقتصاد افغانستان رو به سقوط شد و فقر و تنگدستی مردم متاسفانه بیشتر و بیشتر تر شد که تا فعلا کمکایی که از طرف جامعه جهانی وعده شده خیلی ها کن بوده یا اینکه تا فعلا چندان جامعه عمل نپوشیده و وضعیت مردم متاسفانه در فصل سرما خیلی ها وخیم و بد است.
تشکر خانم شرف. حالا یک سوال پیدا شد که آیا این تحولات و مشکلات با آمدن طالبان رونما شدند و یا قبل از آمدن از اونا هم بستر برای این مشکلات ایجاد شده بود در جامعه افغانستان؟ آقای فرهادی شما بفرمایید.
بله، خب افغانستان یک کشور آسیب پذیر بود و با آمدن طالبان این مشکلات سرعت گرفت به حقیقت و حجمش زیاد شد. اما افغانستان مشکلاتش گذشته از او در 20 سال گذشته در زیر یک سیروم کمک اقتصادی دنیا بوده و ما عادت کرده بودیم بهش که 80% بودجه افغانستان دنیا پرداخت کنه و کم کشور دیگه است در دنیا که اینطور کمک شوه. اردن یکی از کشورهای است که هم بودجهش همین رقم خارج تمویل میکنه با دلایل سیاسی. افغانستان هم با دلایل سیاسی بودجهش تمویل میشد و در حقیقت یک نظام و یک حکومت همطور پیش میرفت. خارجی هم امراش عادت کرده بودن، شاید که تا سالهای دیگه هم ادامه میدادن تا ای که دفتن تصمیم گرفتن که خارج شوند. اما اصلا مشکل کلان افغانستان فقر است، مشکل اقتصادی است و او ناشی از تغییر اقلیمی است که در بعضی قسمت‌های افغانستان مسئله خشکسالی است که قسمت اعظم مردم افغانستان که در زراعت مصروف هستند اونا در حقیقت از خاطر خشکسالی عایدات خود از دست میدن و قصه هایی که ما در اخبار بین‌المللی میخوانیم که مردم اطفال خود را میفروشند فعلا برازی که یک چند روپا پیدا کنند که دیگر اطفال خود را بتانند که نان بتن و این قصه ها مبالغه نیست، متاسفانه این واقع میشه. ما جامعه خود را خوب میشناسیم و در اثر از این که تنگدستی اقتصادی میاید بعض دخترها پیش از وقت عروسی میشن که یک تویانه گرفته شوه و یک مبلغ و یک فامیل بیه. تمام جنبه های منفی اجتماع یک دفعی حملور میشه روی فامیل ها به خاطر یک تنگدستی اقتصادی و این به هر صورت باید است که در آینده با حجم کمک کمتره که دنیا ما را خواهد کرد ما باید راه های دیگر را بسنجیم که افغانستان از خود تولیداتی داشته باشه که اقلا بتانه که خود نان بته. مثلا 20 یا 30 سال پیش تولیدات زراعتی افغانستان بیشتر کفاف میکرد برای مردم افغانستان، اما آل در این 20 سال گذشته نفوس افغانستان هم رشد کرده و در این حال زراعت هم چندان مدرنیزه نشده و امو است که فعلا یک کسر است. باید است که افغانستان وارد کنه گندم، وارد کنه غذا و پروگرام غذایی جهان اینمی آماره بر ما میگه.
خانم شرف، خاطره شرف، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، شما سر صحبت های آقای فرهادی چی اضافه کردنی هستن؟
خب در ارتباط به موضوعی که استاد برش اشاره کردن که وضعیت اقتصادی کشور و مسئله زراعت، استاد یادآوری کردن که متاسفانه زراعت در افغانستان به شیوه سنتی پیش میره، زراعت به شکل میکانیزه پیش نمیره که 60-70% مردم ما مصروف کشت زراعت هستن، اما قسمی که باید حاصلات برداشت داشته باشن متاسفانه نمیتونن. مثلا نبود سردخانه ها و بعضی از امکانات دیگه که برای دهقانا فراهم شوه متاسفانه از او مستفید نمیشن. برعلاوه از این وضعیت اقتصادی ما در شرایط فعلی که ما متاسفانه در حکومت قبلی هم چندان وضعیت اقتصادی خوبی ما نداشتیم که در 20 سال حکومت قبلی موفق نشد که کشور به یک وضعیت اقتصادی برسانه یا اقتصاد کشور سرپا بسازه. متاسفانه بازم هم افغانستان بود که همیشه واردات ما بیشتر بوده، میزان واردات بیشتر بوده، صادرات خیلی ها کم و ناچیز بود که بر علاوه از یک صادرات ما ناچیز بود، در پولیش قاچاق هم صورت میگرفت متاسفانه، که یک نمونیش میتونه که تولیدات قالین باشه که با لوگوی پاکستان در بازارای جهانی به فروش میرسید و رقابت میکرد. در پولی از این ما بعضی از مشکلات دیگه داشتیم که دلار از کشور ما همیشه قاچاق میشد که رشد اقتصاد کشور پاکستان خیلی ها کند بود و بدیهای خیلی ها زیاد داشت. به این خاطر نظر به بعضی از گزارشات به اساس تحریمایی که در ایران متاسفانه وجود داشت، میزان بیشتری از دلار به این دو کشور متاسفانه قاچاق شد، دلار خیلی ها کم شد و ما هم افغانستان هم یک کشور وارداتی است. با حجم کمتر دلار ارزش افغانی در مقابل دلار متاسفانه کاهش پیدا کرد، که بر علاوه از این که طالب مسئولیت یا مقصر است به با وجود آمدن مشکلاتی که در خصوص اقتصادی کشور وجود داره، حکومت فاسد قبلی هم اساسی ترین دلیل بحرانی که فعلا در کشور وجود داره مسئول است، که اونا دانستند که طی چند سال میزان بیشتری از دلار دزدی کنن، قاچاق بکنن، به کشورهای دیگر سرمایه گذاری بکنن، و وقتی که نظام حمارت ببویم، حمارت آمد، وضعیت بدتر شد، وضعیت وخیمتر شد، که تا فعلا حمارت نتانسته که مشروعیت بین نظام فعلی یا بین مردم توانایی زیر نداره که کسب بکنه، چی برسه که به جامعه ملل، که و فعلا شرایط خیلی ها وخیم است که جامعه ملل باید توجه خاص بکنن به کشور ما، در غیر از او یک فاجعه انسانی میتونه به وجود بیایه.
بسیار تشکر خانم خاطره شرف، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی. میریم پیش آقای فرهادی. طوری که صحبتهای خانم شرف هم شنیدین و شما خودتانم یک ذره اشاره کردین، مشکل افغانستان تنها با آمدن طالبا وجود ایجاد نشده، بلکه طوری که هست بستر برزی وجود داشته و عدم توجهی که در نظام قبلی هم شده این تحولات آمده. اگر در پیش از طالبا بریم درباره مشکلات و تحولاتی که در بخشای اجتماعی و سیاسی آمده، در او باره یک چند جمله بگوین آقای فرهادی که ببینیم که مقایسش کنیم با بعد از اونا.
خب بهتر بود که این به یک دیوال تشبیه کرده میتونیم که درز داشته باشه، سرش رنگ کنیم، پلستر کنیم، رنگ کنیم، پلستر کنیم، بعد از هر چند وقت امو رنگ هم میره، باز امو درز معلوم میشه. در حقیقت این مشکلات اقتصادی وجود داشته، اما حجم کمک های اقتصادی که در 20 سال در افغانستان سرازیر میشده به حیث یک پلستر و یک رنگ بود سر زمین درزی که وجود داشته، که در 20 سال گذشته بسیار بودجه مثلا در یک سال ساخته می شود، اما دید دراز نبود که 10 سال بعد ما باید در کجا برسیم. 10 سال بعد آیا باید که محصولات زراعتی ما به کجا برسه؟ 10 سال بعد آیا ما چی کارها کنیم که محصولات زراعتی ما در بندر سپین بولدک انار ما زایی نشه، به خاطر که یک همسایه‌ای داریم که نمیمونه که انار وارد شوه، میخواد فشار اقتصادی بیاره و میوه‌جات ما، و ما تصمیم گرفتیم که جلغوزه را که یک چیزی که هیچ وزن نداره او را به طیاره صادر کنیم، در حالی که لازم نیست. جلغوزه یک چیزی که میتونه که از روی زمین صادر شود، اما چون کمک اقتصادی از خارج بود که کرای طیاره را بده، جلغوزه را متا اینا گرفتن به طیاره صادر کردن، در حالی که باید جلغوزه که یک چیزی که وزنش کم است، بسیار مقدار زیادش در یک کامیون یا یک ترک و یک لاری صادر شده میتونه و خراب هم نمیشه. پس پلانگذاری نبود، کارها بسیار ضد نقیض بود، کارها همیشه کوتاه مدت بود و پلانگذاری دراز نبود که چی کارها شود که زراعت وضعش بهتر شود. حتی مردم مسئله بیجا شدگان پیش بینی شود که به خاطر خشکسالی در بعض مناطق افغانستان ما باید است که واقع بین باشیم که مردم باید از اونجا کوچ کنند، اما اونا به کدام مناطق دیگه برند و آیا مردم دیگر اونا را میپذیرند و برایشان جای میتن یا ایست که اونا به صورت برند که با امدادی اقتصادی حکومت برند که مردمی که در یک جای هستن در قریه هستن مردم دیگر بپذیرند به خاطر که این امدادیه برشان میره. اینطور مشکلات هست در افغانستان که ما باید اگر دراز مدت به طرفش بنگریم، ما باید توپوگرافی افغانستان رو ببینیم، خشکسالی ها رو ببینیم، مسئله سیل و این چیزا رو ببینیم. در چارکار سیل آمد، خانه مردم زیر آب شد، حکومت خود چیزی نکرد برشان بگوانه، تمام روز عکس شده تلویزیون دیدیم و این متاسفانه دوباره به خاطر که این به حالت سیاسی ارتباط نداره، این یک موضوعات اقلیمی است که افغانستان در جایی که واقع شده و ایران و پاکستان این کشورها با کمبود آب و بحران مواجه هستند که این تخریش سیاسی را هم بین از این کشورها و تنش‌های سیاسی را ایجاد میکنه، مثل که ما با ایران مثال‌هایش را دیدیم و تا کمی با پاکستان هم دیدیم و در آینده خواهیم دید.
تشکر آقای فرهادی، به یک وقفه کوتاه میگیریم، باز دوباره برمیگردیم با شما و با خانم شرف.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، حالا هم وصل شدیم با حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان. ببینیم که اونا یک نظر کوتاه سر مشکلات ژورنالیستان در یک سال که البته تنها متمرکز به بعد از آمدن طالبان باشه، قبل از اون باشه و بعد از اون باشه، که هم مقایسه شوه، هم آدم تحول ببینه که در اون زمان چی مشکلات داشتن و حال که با هم مقایسه کرده بتونیمشون. آقای مجددی، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. بفرمایید، سلام بر شما.
متاسفانه افغانستان، مشکل خبرنگاران افغانستان تنها این نبوده که ما نو همکار خود را دست دادیم، مشکلات دیگری هم بوده که مشکل بازداشت ها بوده. ما در آخرین روزهای جمهوریت 4 خبرنگار ما در زندان بود. متاسفانه با وجود تلاش های زیاد ما نتونستیم ما را رها کنیم تا اینکه با آمدن طالبان و رها شدند. به تقریب از او ما در دوره امارت هم در حدود 20 بیشتر از 20 خبرنگار ما بازداشت های موقت را دیدن. و علاوه از این مشکل بزرگ اقتصادی را ما در این سال روبرو شدیم. بعد از در آخرین روزهای جمهوریت و بعد از او در دوره جدید ما در آخرین سروی که کردیم بیش از 40% رسانه های افغانستان بسته شدند، که با بسته شدن از این رسانه ها در حدود 60% کارمندان رسانه‌ای مرد و 80% کارمندان رسانه‌ای زن کار خود را از دست دادند. همچنان مشکل دسترسی به اطلاعات بود که در دوره‌های در حکومت قبلی هم ما چندان و رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان چندان دل خوش از این بخش نداشتند. دسترسی به اطلاعات آنچنان چه نیاز بود وجود نداشت، با وجودی که قانون بسیار خوبی را داشتیم در سطح جهان، در 10 قانون بهترین قانون‌های جهان بود. مگر با تحولی که رونما گردید، او یک چیز محدودی که بود هم کاسته شد. یک سلسله محدودیت ها هم هست که در این راستا کار جریان داره. امیدوار هستیم که محدودیت باعث قطع نشرات یک تعداد تلویزیون های ما و از دادن کار هم مسلک های ما نشه. چیزی که افغانستان در آینده نیاز داره منابع مالی که بتونه بیشتر رسانه ها را رسانه هایی که بسته شدن دوباره فعال شوند.
پیشنهاد شما چی است که در فعلا چی باید شود که این مشکلاتی که در بخش رسانه ها وجود داره، در بخش مطبوعات و نشر خبرها و گرفتن خبرها وجود داره که اینا حل شوند؟ بارزو پس دوباره همین سوال در بخش های دیگه زندگی افغان ها از آقای فرهادی و همچنان از استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی خانم خاطره شرف در میان خواهد گذاشتیم. شما این پیشنهادتان رو بگوین که در بخش رسانه ها چی باید شود دقیق رو به بهبود بگذاره و تحت چی شرایط میتونه میره بهتر بسازه؟
بسیار مهم است. چیزی که زیاد مهم است مشکل اقتصادی است که بیشتر دامنگیر رسانه ها و خبرنگاران افغانستان است. ما نیازمند هستیم، اما طوری که تلاش به این جریان داره که معلمین، کارمندان معارف و کارمندان صحی از طرف نهادهای جهانی معاش به دست بیارن، ما به این باور هستیم اگر این پروسه در بخش در جامعه رسانه‌ای هم تطبیق شوه، بالای کارمندان رسانه‌ای از یک طرف خبرنگارا دوباره به کار میفتن و از طرف دیگر یک قسمت مشکل بزرگ رسانه ها که کارمندایش هستند که نمیتونن معاش بپردازن و به این دلیل زیادتر بسته شده، این مشکل رفع میشه. و بحث دوم بحث دسترسی به اطلاعات است که توقع ما ایسته که هرچه زودتر متباقی سخنگویای ادارات مقرر شوند، استخدام شوند و سخنگویایی که فعلا توظیف شدن یا هم تلاش صورت بگیره که هم در تجارب از یا بالا بره، آموزش های مسلکی برشان داده شوه. و در و چیزی که زیاد مهم است که متاسفانه در این وقت در این اواخر ما در قسمت گزارش های تحقیقی اصلا معلومات به دسترس نداریم. این معلومات به دسترس خبرنگارا قرار بگیره و ما یک جامعه و یک بستر خوب برای رشد رسانه های افغانستان داشته باشیم.
میریم پیش آقای فرهادی. پیشنهاد آقای فرهادی را میخواییم بشنویم مفصل که اینا چی پیشنهادات دارن که امی حالاتی که فعلا در افغانستان حکم فرما شده با تحولات اخیر کمی دوباره به طرف مثبت و بهبود حرکت کنن.
خب راجب جورنالیست ها امید نمی کنم که وضع بهتر شود در افغانستان. امی چیزی که تشریح دادن در قد یک حالت اختناق است و خود جورنالیزم یا ایست که باید آدم جورنالیست ایدئولوژیک باشه همراه حکومت حاکم باشه یا ایست که یک کار خطرناک است و بهتر است یک کار دیگه کنه. و از راجع به آینده افغانستان، در بین طالبا بعضی کسایی هستند که حرفای خوب میزنن، اما زعمای طالبا حرفایشان بسیار کم شنیده میشه. و چیزی که لازم است در افغانستان، حالی که دموکراسی ازش رفت، یک فرمول جدید لازم است که قدرت حاکم حرف مردم را بشنوه. در چند وقت آخر ما دیدیم که اینا میرن مجالس میکنن با مردم اما خودشان گپ میزنن، و اما چیزی که مهم است که اینا برن و با حوصله گپ مردم را گوش کنن.
پیشنهادات خود بگوین که در آینده چی میخواین که در افغانستان صورت بگیره که وضع افغانستان بهتر شود. در اینجا میتونین شما سر مسائل خانوما هم صحبت کنین.
در قدم اولی که بحران اقتصادی در افغانستان در کنار عوامل ثابت اقتصادی عوامل سیاسی هم داره. ای که گروهی که فعلا به افغانستان حاکم هستند، عامل اصلی بحران اقتصادی نه تنها اینا بلکه حکومت فاسد قبلی هم می باشد. کی گروه تا فعلا نتونستن که مشروعیت بین المللی را کسب کنه و همچنان در پالوی از این مشروعیت داخلی را هم در کسب از این ناتوان بودن که مردم هم فعلا به رسمیت حکومت طالبان را نشناختن. نکته دومی که بهش اشاره میکنم، در صورت که گروه حاکم در افغانستان بتونه مشروعیت داخلی و خارجی را کسب کنه، یک دولت فراگیر تشکیل بدن، پس از آن نوبت کنارگیری تمام متصدیان فعلی که بخشای اقتصادی افغانستان است فرا میرسه. اگر در این صورت یک حکومت فراگیر به وجود بیارن، در این صورت تمام متصدیان، تمام سرمایه گذارا دوباره یک اعتماد میتونن به دست بیارن و دوباره سرمایه گذاری کنن به کشور، که میتونه چرخه اقتصادی که فعلا از فعالیت بازمانده دوباره به فعالیت بیایه، که این میتونه اقتصاد از افغانستان از حالت فروپاشی نجات بده. اما اگر قرار باشه که حکومت طالبانی هم از طرف مردم به رسمیت شناخته نشه، هم از طرف جامعه جهانی و هم اینا قید و شرطی را که ماندن که خانما به دختر خانما به مکتب نرن، به دانشگاه نرن، خانما به وظیفه نرن و بعضی از محدودیت ها را بالای رسانه ها وضع کردن، متاسفانه روز به روز شرایط اینا سختتر میشه، اینا شرایطشان بیشترتر و سختتر شوه و بعضی از پیشنهادات و شرایط جامعه ملل هم اگر قرار باشه اینا قبول نکنن، پس حکومت یا نظام امارت که فعلا اینا میگن، این نظامشان به زودترین فرصت متاسفانه میتونه سقوط بکنه.